ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران. ظهر چهارشنبه 23 شهریور ماه 1390. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک گروه تحقیق سازمان ملل اعلام کرد دولت ایران باید درباره ناپدید شدن موسوی و کروبی پاسخ دهد. قوه قضاییه اعلام کرد هنوز درباره آزادی دو متهم آمریکایی تصمیمی گرفته نشده است. هیلاری کلینتون گفت آمریکا از حمله طالبان مرعوب نمی شود. یک گروه تحقیق سازمان ملل اعلام کرد دولت ایران باید درباره ناپدید شدن موسوی و کروبی پاسخ دهد. به نوشته درنامه این گروه در نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اطلاع داده است که پیگیر موضوع ناپدید شدن قهری میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کرومی است. گروه تحقیق در نامه خود می‌نویسد این موضوع را در فروردین ماه امسال با حکومت جمهوری اسلامی در میان گذاشته و خواهان پاسخگویی درباره محل نگهداری و رعایت حقوق آنها شده است. گروه تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدن قهری یا ناخواسته قرار است در 95 اجلاس خود در نوامبر امسال این مسئله را بررسی کند. قوه قضاییه اعلام کرد دو جوان آمریکایی زندانی در ایران آزاد نشدند و درخواست وکلای مدافع آنان مبنی بر صدور قرار وثیقه و آزادی آنها در دست بررسی است. این خبر را اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است. رسانه‌های آمریکایی دیروز سه‌شنبه از قول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گزارش داده بودند که دو تبعی آمریکا ظرف 2 روز آینده آزاد خواهند شد. قوه قضاییه در اطلاعیه خود تاکید کرده است که هر گونه اطلاع رسانی در این زمینه از سوی این قوه صورت خواهد گرفت و اطلاع رسانی از سوی سایر افراد موجه نیست. وکیل مدافع دو جوان امریکایی نیز دیروز اعلام کرده بود که دادگاه تجدید نظر وثیقه حدود $500,000 برای هر یک از آنها تعیین کرده است و آنها به محض تأمین وثیقه آزاد می شوند. شن بایر و جاش فتال دو شهروند آمریکایی در سال 2009 در منطقه مرزی ایران و عراق دستگیر و به اتهام ورود غیر مجاز و جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شدند. در پی حمله طالبان به کابل، پایتخت افغانستان که بیش از 9 کشته و 20 مجروح بر جای نهاد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن از این حملات مرعوب نمی‌شود. خانم کلینتون گفت خشونتگرایان افراطی طالبان و متحدانشان درگیر تلاشی مداوم برای تهدید و تضعیف صلح و پیشرفت مردم افغانستان هستند. از این رو ما مراقب خواهیم بود، اما حتی با تعهدی بیشتر به انجام آنچه می‌توانیم ادامه خواهیم داد تا به مردم افغان که بسیار رنج کشیدند فرصتی برای آینده‌ای بهتر برای خودشان و فرزندانشان دهیم. روز سه‌شنبه مهاجمان حملاتی علیه سفارت آمریکا و همچنین مقر ناتو در کابل صورت دادند. آندرس فوکراس موسن دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو این حملات را محکوم کرد و گفت مهاجمان قصد دارند روند تحویل قدرت به نیروهای افغانی را تهدید کنند. بیش از 80% از شاعران و هنرمندان ایرانی در اعتراض به وضعیت قضایی عده‌ای از هنرمندان داخل کشور از جمله رامین پرچمی، هیلا صدیقی و مرضیه وفامهر در بیانیه‌ای نوشتند که امروز به جاست اگر اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم. به گزارش وبسایت جنبش راه سبز جرس، در این بیانیه ضمن اعتراض به حبس تعداد زیادی از هنرمندان همچنین آمده است افسوس بر آنان که می‌پندارند با ببند کشیدن جسم هنرمند اندیشه جاریش زائل گردد. با پایان مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا، مجله نیمروزی رو با بازپخش مجله هفتگی صدای شما صدای فردا به تهیه کنندگی همکارم ژان خاکزاد ادامه می دهیم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما و شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر، دیدگاه ها و نظرهای شما شنوندگان گرامی رو خواهیم شنید در پاسخ به سوال هفته رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا صفحات اختصاص داشت به 11 سپتامبر. در این مورد نیز با شما سخن خواهیم گفت. سوال های شما درباره برنامه های رادیویی و همینطور وبسایت رادیو فردا نیز در این برنامه مطرح خواهد شد. پس برای شنیدن همه اینها 23-4 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز مانند همیشه کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آزاده و همینطور حامد پارسی حضور دارند که من به هر دوی این همکاران سلام میکنم.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و حامد و همینطور به شنوندگان صدای شما صدای فردا.
من هم سلام میکنم و امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم به بخشی از خواسته ها و نظرات شنونده های رادیو فردا پاسخ بدیم.
اگر اجازه میدید دوستان، برنامه رو با خاطراتی از 11 سپتامبر آغاز کنیم.
نکته جالبی که میخوام بگم، چون تأثیری که از حملات 11 سپتامبر در افغانستان میبینیم، یعنی چند ماه بعد از این حملات نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان حضور پیدا کردند، حکومت طالبان رو که همکاری نزدیکی با القاعده داشت سرنگون کردند و هنوز هم بعد از 10 سال اونجا حضور دارن برای اینکه امنیت رو برگردونن به افغانستان.
اگر موافق هستین آزاده و همینطور حامد و شنوندگانمون، بریم سوال هفته رادیو فردا رو گوش کنیم که باز هم در ارتباط با رویداد 11 سپتامبر در آمریکاست.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
20 شهریور امسال، درست 10 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک و ساختمان پنتاگون می‌گذرد. شما در مورد این حملات و پیامدهای آن چه فکر می‌کنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
خب سال هفته رو شنیدیم که با صدای حمید فاطمی سردبیر رادیو فردا بود. حمید که الان سردبیر رادیو فرداست، در آن زمان در تحریریه رادیو آزادی مشغول فعالیت بود و اتفاقا خاطره اون روزی که این اتفاق رخ داد رو در وبسایت رادیو فردا نوشته که چی شد، چطوری متوجه این اتفاق شد و چه کار کردن برای پوشش این رخ داد. هم حمید فاطمی این خاطره نوشته و هم بکداشت خمسه‌پور همکار دیگر ما که اون همون روز در تحریری رادیو آزادی حضور داشت.
اگر موافقید همینجا به پاسخ تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که به سوال هفته پاسخ دادن.
من حادثه تروریستی 11 سپتامبر رو حادثه بسیار غم‌انگیز و اسفناک میدونم، ولی با کمال تأسف باید خدمتتون عرض کنم که در این میان اسلام رو بدبین کردن، در حالی که اسلام دین مهرورزی و دین صفا و محبت و سلم و سلامتی است و هرگز اجازه نمیده که یک همچه اتفاقاتی بیفته و طرفداران اسلام و مسلمان ها دست به یک همچه اعمالی بزنن.
من به عنوان یک کرد ایرانی حوادث 11 سپتامبر رو به تمام مردم با غیرت آمریکا تاکید می‌کنم.
من هم به نوبه خودم حملات تروریستی 11 سپتامبر و انهدام برج‌های تجارت جهانی رو محکوم می‌کنم.
دو تا برج خودشون آوردن پایین، 3000 نفر بی‌گناه کشتن. بعدم به بهانه به حساب بن لادن و القاعده فلان شدن، اومدن کشورهای افغانستان و عراق رو به آتش کشوندن و شاید 10 برابر همینقدر بیگناه رو کشتن، 100 برابر همینقدر بیگناه رو کشتن و مردم رو آواره کردن، بیچاره کردن.
با گذشت این 10 سال خیلی چیزا در خاورمیانه تغییر کرد. مهمترین دستاوردی که برای کشور ما حاصل شد اینه که الان باید از خودمون بپرسیم خانواده بن لادن در کشور ما چی کار میکنن، چطور یه دفعه سر از تهران در میارن.
اول باید ببینیم ثابت بشه، ببینیم چه گروهی یا چه گروهایی این کارو انجام دادن که هنوز چیزی ثابت نشده. حالا خیلی رسانه ها میگن، دولت ها میگن، ولی هنوز چیزه. دوم این که وقتی که ثابت شد چه گروه یا گروهایی انجام دادن، اون وقت انگیزه مشخص میشه.
همدردی ما ایرانیان را به مناسبت حادثه هولناک 11 سپتامبر پذیرا باشید و بدانید که سرفرازی حق شماست. ملتی که شجاعانه فرزندان قهرمانش در راه دموکراسی و حقوق بشر در اقصانقاط جهان جان فدا میکنند. درود بیکران بر شما باد.
من به عنوان یک مسلمان کار آقای بن لادن را هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ مذهبی اشتباه تشخیص میدم. به عوض این کار داخل افغانستان سرمایه گذاری میکرد تا میلیون ها مسلمان از گرسنگی و بدبختی در میومدند که در حال حاضر آمریکا این کار را داره انجام میده. پولش را به طالبای بیسواد خرج نمیکرد. با این کار بن لادن چندین میلیون انسان آواره و کشته شدند، چه مسلمان، چه آمریکایی، چه افغانی و غیره. انسان که بودن، مسلمانی و انسانیت اینه. مگه
خب جان، شاید برای شنونده های ما جالب باشه اگر که توضیح بدی که خودتو 11 سپتامبر کجا بودی؟ ما اشاره کردیم به بکتاش خمسه‌پور و حمید فاطمی که در استودیوی رادیو آزادی بودن، در تحریری رادیو آزادی بودن و خاطراتشون رو از اون روز نوشتن.
البته حمید فاطمی و بکتاش خمسه‌پور و تعداد دیگری از همکاران ما در استودیوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ بودن، ولی تعداد زیاد دیگری از همکاران از جمله خود من که اون موقع من خبرنگار رادیو اروپای آزاد در پاریس بودم و در اینجا باید یادی بکنم از همایون مجد که خبرنگار ما در واشنگتن بود، ما هم کنار بچه‌ها بودیم، در حقیقت در ارتباط مستقیم با استودیو بودیم و گزارش‌های متعددی رو درباره این رویداد تاریخی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پخش کردیم.
صدای شما، صدای فرداست.
اما حامد، تو اشاره کردی که سوال دیگری هم در وبسایت داشتی.
بله، ما در سوال دیگری که در برنامه هفته گذشته صدای شما هم پخش شد از کاربران وبسایت خواسته بودیم که 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر در مورد این حادثه و تبعاتش چی فکر میکنه، که جوابهای متنوعی هم به این سوال رسید که در وبسایت رادیو فردا در دسترس هست.
اگر امکان داره تعدادی از این پاسخ‌ها رو برای شنوندگان ما که احتمالاً دسترسی به وبسایت رادیو فردا ندارند رو بخون هم، تا اونها هم در جریان این پاسخ‌ها قرار بگیرن و بدانن که کاربران وبسایت رادیو فردا چه نظری داشتن.
بله، اینجا باید یادآوری کنم که بعضی از کاربران معتقد بودند به این تئوری توطئه‌ای در کشورهای مختلف شاهدش هستیم، از ایران تا حتی اروپا و حتی خود آمریکا، که معتقد بودند که انجام یک همچین عملیاتی بدون دخالت و نقش خود ایالات متحده امکان پذیر نبوده. ولی در عوضش بذارین من پاسخی که آقا یا خانومی با اسم یک ایرانی در وبسایت گذاشتم اشاره کنم که اون گفته که برای من خیلی شگفت‌آوره که بعد از 10 سال هنوز شماری از مردم تصور می‌کنن که فاجعه دردناک 11 سپتامبر یک توطئه است، و توضیح داده که این تئوری‌های توطئه معمولاً محصول جامعه‌های بسته و دیکتاتور زده است و برخی از مردم این کشورها فکر می‌کنن که هر اتفاقی که می‌افته یک جوری دست کشورهای غربی در اون هست. بعضی از کاربرانمون هم ابراز تأسف و همدردی کردند با بازماندگان این حادثه که شاید بزرگترین بازندگان این حادثه خانواده ها و بازماندگان کسانی بودند که در این حملات قربانی شدند،
کسانی که واقعا بیگناه قربانی یک حمله تروریستی شدند که هدف از اون به هم ریختن جهان بود، که هنوز هم که میبینیم دو جنگ در حال حاضر هنوز ادامه داره، هنوز به پایان کامل نرسیده. در افغانستان شاهد حضور نیروهای بین المللی هستیم و همینطور در عراق.
صدای شما، صدای فرداست.
خب آزاده حامد، قبل از اینکه بریم سراغ سوالهایی که کاربران وبسایت رادیو فردا با ما مطرح کردن. نیوشا بقراطی رو در اتاق فرمان میبینم که لبخند بر لبانشه. خوبه بکشیمش بیاریمش توی استودیو و انتقادهایی رو که برخی از شنوندگان از برنامه ساعت ششم که نیوشا مجری این برنامه است و تهیه این برنامه رو بر عهده داره با او در میان بگذاریم. نیوشا بیا تو. خب نیوشا بالاخره تونستیم تو رو دستگیرت کنیم بیاریم تو استودیو یا برنامه صدای شما صدای فردا.
آره فکر کنم یکم در رو محکم زدم به هم.
آره یکم آرومتر بزن.
اصلا من لبخندم معمولا به لب ندارم، آدم خیلی جدی هستم بیشتر.
حالا بعدن بحث میکنیم خارج.
این شکلیه که تو تصوری که تو از خودت داری. بذار ببینیم که شنونده ها ممکنه چه تصوری از.
یعنی من خودم هر چقدر لبخند میزنم مرد، یعنی هر چقدر اخم میکنم مردم لبخند میبینن.
دقیقاً.
کراماتی داره.
اینجا این صحبت ها رو بعدن باهات میکنیم خارج از استودیو. نیوشا اجازه بده که اول به صدای این شنونده گوش کنیم.
با سلام به رادیو فردا، میخواستم بگم که من علی هستم، از دبی تماس میگیرم و یک سالم هست داخل دبی هستم و من توی یک سال من رادیو فردا رو فقط گوش میکنم، طرفدارشم هستم. من چند دفعه زنگ زدم به ساعت ششم شرکت کردم، شماره رو گرفتم به من زنگ نزدم. میخواستم ببینم برای چی، اگه نمیخواد زنگ بزنیم بهشون برای چی میگه همین الان زنگ بزنیم پخش مستقیم اینجوری اینجوری. من از این نمی کنم، واقعا من ناراضی هستم.
نیوشا شنونده دیگری هم گله کرده، این رو خود من شنیدم، امیدوارم که صداش رو بتونم پیدا کنم و در برنامه بگذارم، ولی من به جای او اون گله رو با تو در میون میگذارم. این شنونده گفته تو چرا صدای شنوندگان رو در برنامه ساعت ششم قطع میکنی و اجازه نمیدی که اونها صحبتاشون رو اونجوری که دلشون میخواد انجام بدن؟ اول به انتقاد دوست اولمون جواب بده که میگه شماره تلفن‌های ما رو میگیرید و به ما زنگ نمیزنید. چرا این کار میکنید؟
خب من خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده برای این شنونده عزیز ما، ولی واقعیت اینه همونطور که خودت هم میدونی جان که تعداد زیادی از شنونده ها زنگ میزنن توی مدت یک ساعتی که برنامه زنده داریم ما توی ساعت ششم و متاسفانه این امکان برای ما فراهم نیستش که با همه اونا بخوایم صحبت بکنیم و همشون رو در واقع بیاریم رو آنتن به طور زنده بتونن نظرشون رو مطرح بکنن. خیلی دوست داشتیم این کارو بکنیم، ولی اگر اون کارو میکردیم بعد انتقاد اون شنونده دوممون 2000 برابر میشد. برای اینکه اون کارو بکنیم باید به هر کسی 10 ثانیه فرصت بدیم و مثلا
10 ثانیه واقعا نمیشه
200 نفر بیاریم روی خط. آره این کاملا یک مسئله هستش که از دست ما خارجه. حالا امیدواریم که توی برنامه‌های دیگه حتما این شنوندمون رو و شنونده‌های دیگه‌ای که تا حالا موفق نشدن که روی آنتن بیان توی ساعت ششم داشته باشیم توی برنامه بتونن با ما صحبت بکنن و با بقیه شنوندگان رادیو. ولی شنونده دومی هم که صحبت کرد کاملا انتقاد به جایی هستش، یعنی منم اگر یه زنگ می‌زدم دوست داشتم که حرفم رو تمام و کمال می‌زدم، ولی این هم واقعا متاسفانه امکانش نیست، به خاطر اینکه خب هر کسی احتمال داره که نظرات زیادی داشته باشه در مورد یه مسئله‌ای، ولی توی برنامه ساعت ششم تلاشمون بر این هستش که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونیم چه از کارشناس چه از شنوندمون نظرش رو و به قول معروف لب کلامش رو بگیریم و بشنون شنونده‌های دیگه،
بلکه بتونی تعداد بیشتری دقیقا از شنوندگان رو روی آنتن بیاری.
دقیقاً اگر که قرار باشه که هر شنونده‌ای که زنگ می‌زنه که حتما نظرات بسیار جالب و شنیدنی هم دارند، ولی اگر بخوایم تمام اون نظرات رو ما بشنویم احتمالاً به تعداد بسیار کمی نوبت میرسه که بخوان توی ساعت ششم صحبت بکنم. ما سعی میکنیم که این وسط یه چیز بینابینیو داشته باشیم که در واقع نه سیخ بسوزه نه کباب. و اگر دقتم کرده باشم من خیلی جاها مجبور هستم که با کارشناس برنامه هم در واقع همین برخورد همین روند رو پی بگیرم و همین برخورد داشته باشم و خیلی جاها مجبور میشم که وقتی صحبت خیلی طولانی میشه صحبتو قطع بکنم. و یک دلیل دیگه هم گذشته از این که به تعداد بیشتری نوبت برسه، یه دلیل حرفه‌ای دیگه هم وجود داره و اون اینه که وقتی که صحبت‌ها کوتاه نگه داشته میشه چه از طرف کارشناس چه از طرف شنونده، پویایی برنامه خیلی بیشتر میشه، به برنامه آهنگ تندتر و سریعتری میده و از حالت رخوت در میاد اون برنامه. به هر حال دلیل اصلیشون هست که تعداد بیشتر بیان، دلیل دومش هم این هست. امیدوارم که حالا شنونده های ما، خودم و کارشناسایی که میان توی برنامه، بتونیم که به موجزترین و کوتاه‌ترین حالت ممکن صحبتمون رو بگیم.
من فکر میکنم که نیوشو اگر این پیشنهاد رو به شنوندگان گرامی که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنن ارائه بدیم که صحبت‌هاشون رو خودشون یادداشت کنن، اون منظورشون رو در یک مدت زمان هرچه کوتاه‌تر بتونن بیان بکنن، این فرصت رو در اختیار تو کارشناس برنامه و شنونده‌های دیگر قرار میدن که تعداد بیشتری بیان
یادداشتم بکنن. البته یه بدی داره به خاطر اینکه من 100% اون وسط یه سوالی ازشون میپرسم که احتمال داره تو اون یادداشت نباشه، ولی به هر حال حالا هر جوری که هست، هر جوری که خودشون، هر راهی که میتونن ابتکار عمل به خرج بدن و در پیش بگیرن، اگر که صحبتو کوتاه نگه دارن، من خیلی خوشحال‌تر میشم که صحبتشون رو کامل بشنوم، به شرط اینکه واقعا محدودیت داریم ما، یعنی 2 دقیقه برای هر نظر برای ما دیگه ماکسیمم زمانیه که میتونیم اختصاص بدیم.
و مسئله ای که هست نیوشا، در قطع کردن صدای شنوندگان سانسور که نمی کنی تو؟
چرا، کلن که من آدم سانسورچی هستم، اینجا معروفمه. نه خب، ولی حالا گذشته از این شوخی، نه واقعا اصلا یه هم چیزی نیستش. همونطور که بارها هم توی خود برنامه، هم توی برنامه تو جان، توی همین برنامه صدای شما صدای فردا بارها مطرح شده و گفتم، ما یک خطوط قرمز بسیار مشخص و تعریف شده ای داریم،
دقیقا اون... که بارها هم اعلام کرد
همینطوره، و اون هم توهین به افراد حقیقی حقوقی، افرادی که مسئولیت دارن در هر دولتی، هم از اونها تا کسایی که مسئولیت ندارن یا شنونده های دیگه. اگر کسی توهین به فرد، قومیت یا عقیده ای نکنه و در حد انتقاد باشه، 100% ما اون نظر رو بهش وقت میدیم که پخش بشه، ولی اگر که جنبه توهین به خودش بگیره، ما مجبوریم که در واقع خداحافظی بکنیم با اون شنونده و وقت رو به کس دیگه ای بدیم.
پاسگزاریم. نیوشا باقراتی بود در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا.
صدای شما، صدای فرداست.
دیگه نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به آزاده و طرح سوال کاربران و شنوندگان رادیو فردا. اول کاربران رو میپرسی یا شنوندگان رو؟
اول از شنوندگان شروع میکنم.
پس اول با سوال شنوندگان رادیو فردا برنامه رو ادامه میدیم.
شنونده ای ضمن تشکر از اینکه جواب سوالشون رو برای دریافت رادیو فردا بر روی ضبط ماشین در برنامه‌های قبل مطرح کردیم، برامون نوشتن که این فرکانس‌ها روی ضبط در منزل کار می‌کنن اما در ماشین کار نمی‌کنن و علت اونو از ما خواستن.
البته من تا اون جایی که خاطرم هست ما گفته بودیم که صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه و امواج متوسط پخش میشه و شنیدن صدای رادیو فردا در اتومبیل روی امواج متوسط امکان پذیره، چون معمولا رادیوهای اتومبیل ها امواج کوتاه ندارند. و اگر این دوست عزیز صدای ما رو در اتومبیل روی امواج متوسط گوش کردن، در منزل من نمیدونم چه اتفاقی پیش اومده، حتما میتونستن که صدای ما رو روی موج متوسط بشنون، ولی اگر نمیتونن میتونن به امواج کوتاه مراجعه کنن، روی امواج کوتاه هم صدای رادیو فردا پخش میشه.
و شنوندهی در گرجستان از ما پرسیده که چطوری میتونه به رادیو فردا گوش بده؟
البته اگر ما به نقشه جغرافیا نگاهی بیندازیم، تصور میکنم که شنوندگان ما در گرجستان روی امواج کوتاه میتونن که به رادیو فردا دسترسی داشته باشن، ولی امواج متوسط ما به احتمال زیاد تا گرجستان نمیرسه و شنیدن صدای رادیو فردا از طریق امواج متوسط در گرجستان فکر میکنم به سختی انجام پذیر باشه.
البته این شنونده میتونه به صدای رادیو فردا از طریق اینترنت گوش بده، میتونه به وبسایت ما www.radiofarda.com بره و اونجا پخش مستقیم برنامه ها رو گوش کنه و همینطور به آرشیو برنامه ها سری بزنه و اونها رو مرور کنه.
و همینطور میتونی که از ساتلایت، همون هاتبرد و عربسات، آسیاسات، روی این ماهواره، روی اکثر این ماهواره ها صدای رادیو فردا پخش میشه، از اون طریق هم میشه به صدای رادیو فردا گوش کرد. اینجا اگر موافقی آزاده میخواستم به یک مشکلی که اکثر شنوندگان ما که از طریق هاتبرد به رادیو فردا گوش میکردن و بعد از تغییر اودیوپید ما صدای ما رو گم کرده بودن، یک شنونده گرامی لطف کرده از طریق ایمیل تصاویر رسیور، اون صفحه رسیور رو برای ما فرستاده و خودش در یک فایل صوتی که روی پیامگیر ما ضبط شده به دقت گفته که چگونه میشه اودیوپید رو وارد رسیور کرد و به صدای رادیو فردا دسترسی داشت. اگر موافقید به صدای این شنونده گوش میکنیم.
دریافت رادیو فردا روی هاتبرد کانال قبلی رادیو فردا را انتخاب میده، سپس گزینه منو از دستگاه ریموت کنترل رسیور خود را انتخاب کنید. بعد از گزینه نصب جستجوی دستی فرکانس را انتخاب کنید. آخرین گزینه یعنی جستجوی پی آی دی و کنار آن گزینه مانوئل بی ای سی را انتخاب کنید. اکنون عدد 1532 را وارد کنید و اوکی کنید تا سرچ شود. باید نام رادیو فردا یعنی یوزر چنل در فیس شما ظاهر شود که همان رادیو فردا از این کانال پخش می شود.
نوبتی هم باشه، نوبت به آزاده میرسه باز که سوالهای کاربران وبسایت رادیو فردا رو مطرح کنه. آزاده، این سوالها رو معمولا چه کسی پاسخ میده؟
حامد حافظ شنونده نابینای رادیو فردا ازمون خواسته در صورت امکان قسمت رو برای نابینایان در وبسایت رادیو فردا فراهم کنیم.
ولی حتما تلاشمون این خواهد بود که در تغییرات آتی که در وبسایت میدیم بتونیم بهتر فراهم کنیم امکانات رو برای کسانی که نسخه فعلی سایت براشون چندان استفادهش راحت نیست، مناسب نیست و دوست دارن که ویژگی های دیگری داشته باشن، مثلا دوستانی که ممکنه با نوعی معلولیت های جسمی روبرو باشن.
آقای پدرام در ایمیلش ازمون پرسیده که از آقای راشدان سوال بپرسیم که تمام اطلاعات جیمیل این 300 هزار نفری که به سرقت رفته آیا شامل پسورد اون هم هست یا نه؟
سوال خیلی جالبی است، ولی من باید اشاره کنم که آقای راشدان که کارشناس امنیت سایبر هستند مقالات متعددی رو در روزهای گذشته درباره این حمله اینترنتی منتشر کردن در وبسایت رادیو فردا که هم به صورت متنی قابل دسترسی هست، هم فیلمی در واقع تهیه شده که با نشون دادن صفحه های مختلف و بخش های مختلف یک ایمیل توضیح میده که این حملات به چه شکل هست و چطور هست. به این سوال هم خیلی روشن اونجا پاسخ دادن. اونجا این سوال مطرح میشه که چه تعداد از کاربران ایرانی در معرض تهدید قرار دارن. آقای راشدان در جواب به این پرسش گفتن که اگر در حال حاضر پسورد و سوالای امنیتی جیمیل رو تغییر دادین و از مرورگرهایی مثل کروم و فایرفاکس استفاده میکنید که به طور اتوماتیک به روزرسانی میشن، دلیلی برای نگرانی شما وجود نداره و ایشون این مسئله رد کردن که حدود 300 هزار کاربر ایرانی باید نگران این باشن که اطلاعاتشون احیانا به سرقت رفته.
آزاده حامد، قبل از اینکه برسیم به پایان برنامه بد نیست به صدای این شنونده هم گوش کنیم که واقعا به رادیو فردا لطف کرده.
سلام، من اسمم ساراست، 3 ساله که سوئد زندگی میکنم. زنگ زدم ازتون تشکر کنم. شما تو این 3 سال که من تو غربت بودم خیلی تنهای منو پر کردیم. من با شما فوق لیسانسم گرفتم و با شما تزمو نوشتم. چرا به برنامه موسیقیتون دوست داشتم رای بدم؟ خیلی وقت آهنگایی که دوست داشتم و حس میکردین، ولی این اولین بار که زنگ میزنم به رادیو فردا و واقعا ازتون ممنونم. موفق باشین و روزتون بخیر.
سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان گرامی که با رادیو فردا تماس میگیرید، چه با برنامه صدای شما صدای فردا، چه با برنامه ساعت ششم و چه پیام ها و دیدگاه های خودتون رو با ما و با دیگران در میان میگذارید. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارانم آزاده و حامد، تا برنامه هفته آینده ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.